أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در أيام فاطمیه باید مقداری به عقبتر برگردیم و به اواخر عمر شریف رسول مکرم اسلام یک مراجعه داشته باشیم، و اون هم این که در پایان عمر رسول الله جامعه اسلامی و امت اسلامی شاهد یک پدیده عظیمی شد که قبل از اون امت با اون درگیر نبودند، و اون هم یک امتحان بزرگ در سطح اجتماع و بدنه مردم جامعه اسلامی و امت اسلامی. و این اتفاق تداوم پیدا کرد از بعد از وفات رسول الله، که تقریبا بخوایم منشأش رو ریشه یابی کنیم باید به قدیر خم برگردیم. ببینید، بعد از واقعه قدیر خم پیغمبر خدا کمتر از 2.5-3 ماه از دنیا میرن. واقعه قدیر خم که به پایان میرسه، مهمترین واقعه و اتفاق ایام حیات رسول الله بود. یعنی مردم با یک واقعه عظیم اجتماعی به نام امتحان و ابتلا به ولایت امام معصوم بعد از رسول الله مبتلا شدند، که چجوری بتونن از این ولایت و از این آزمون و امتحان سربلند بیرون بیان. دوستان عزیز، هنوز و هنوزه تا زمان من و شما این امتحان ادامه داره. بنده جای عرض کردم که در زمان رسول الله تا وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم، مردم با امتحان ولایت امام معصوم دست و پنجه نرم می کردن. از امیرالمؤمنین گرفته تا اوجش به شهادت رسول الله و بعدش تا غیبت حضرت بقیت الله. و الان در زمان من و شما، ما مبتلا به امتحان ولایت یک ولی خدا، جانشین ولی خدا، و بحث ولایت فقیه هستیم. این امتحان تا روز ظهور امام زمان ادامه داره. خب، من توی این بحثی که دوستان فرمودن که ببینیم فاطمیه تو عرصه اجتماع و جامعه امروزی ما چه نقشی داره، فرازی رو از عرض کنم، فرازهای خطبه حضرت زهرا رو. من از دوستان عزیز خواهش میکنم این ایام وقت خالیتون رو یه کتابی که خطبه حضرت زهرا در مسجد کوفه هست رو بردارید و حتما مطالعه کنید، دقیق مطالعه کنید. محرم یه رسم خوبی هست، مقتل خانی میکنند. کتاب مقتل سید لحوف رو برمیدارن، مقرم رو برمیدارن، مقتل های مختلف رو برمیدارن و مقتل میخونن و گریه میکنن. اگر فاطمیه مصیبتش اعظم از محرم باشه، چون هرچی که در فاطمیه اتفاق افتاد در محرم تکرار شد، ما باید مقتل فاطمیه رو بخونیم. منتها یک اتفاقی افتاده تو فاطمیه، ابهامات زیادی وجود داره، خیلی چیزها مخفیست. از اون ابهامات ظاهری که نمیدونیم قبر مادر کجاست، نمیدونیم شهادت چه روزهایی هست، نمیدونیم چه اتفاقی تو مدینه افتاد، تا ابهامات درونی که اصلا چی شد که امت رسول الله که روز قدیر و خم همه آمدن، حتی زنها آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، کمتر از 3 ماه ولایت و حکومت و خلافت علی رو فراموش کردن. ما بعد از 37 سال، 38 سال از دفاع مقدس، بعد از 27 سال از جنگ، پایان جنگ تحمیلی، هنوز نزدیک به 30 سال راویان دفاع مقدس برای ما خاطره گویی میکنن، هیچ وقت از ذهن نمیره. هنوز یک نسل تمام نشده. چطور میشه 3 ماه 18 ذی‌الحجه روز قدیر خم، 27 صفر شهادت رسول الله، کمتر از 3 ماه مردمی که آمدن گفتن بخن بخن لکه یا علی، دست دادن، آب گذاشتن، زنها آمدن با دست علی بیعت کردن، حتی اونهایی که بعدن قاصب شدن اولینها بودن در بیعت با علی، مردم چرا این رو فراموش کردن؟ ما در واقعه فاطمیه دنبال خواص امت نمی گردیم، دنبال عوام جامعه می گردیم. مردم چرا سکوت کردن؟ اجتماع چرا خفه شد؟ مردم چرا راضی شدن به این اتفاقاتی که ما روزشو میخونیم گریه میکنیم؟ رفقا، مخصوصا جوانترها، توی فاطمیه دنبال واضحات نباشید، دنبال ابهامات باشید. چه چیزی مبهم شد برای مردم؟ واقعا فراموش کردن که علی ولی خداست؟ من کنت مولاه و فهازا علی مولاه رو یادشون رفت؟ حتی اگر مولا را به عنوان امام، ولی، سرپرست، جانشین به هر معنای حساب بکنن، دنبال دیگران نباید میرفتن. به حد اقل و پایین ترین معنای مولا هم میخواستن تمسک پیدا کنن، باید سراغ علی میرفتن. دیگری و دیگری جزو ترجمه مولا نمیشد، در این دایره ترجمه قرار نمیگرفت. این ابهام چی بود؟ تو فاطمیه دنبال این باید بگردیم. اجرای این حرکت توی دستان حضرت زهراست. وقتی مردم یک جامعه، عنوان چی زدیم برای این شبها؟ فاطمیه در عرصه اجتماع، تو جامعه. وقتی تو جامعه مردم دچار یک غفلت بشن، دچار یک خواب‌آلودگی بشن، بعد دو گروه اینجاها خودنمایی میکنند. یه گروه هم وسطند که این وسط ها معمولا جذب گروه دوم میشن. این را دارم از کلام فاطمی اطهر میگم. گروه اول اونهایی که دلشون قرص به این که سپاه حق کدوم طرفه، می ایستن فاستقم کما امرت، راه دفاع از حق رو پیش میگیرن. سپاه حقند، عقلشون کنار احساسات و عواطفشون کار میکنه. ایام قبل از فاطمیه اگر خاطرتون باشه بحث دشمن شناسی رو گفتیم. دشمن رو خوب میشناسن، با عقل دشمن را پیدا میکنن، جلوی دشمن میایستن، چه دشمن درونی باشه، هوای نفس باشه، چه دشمن بیرونی باشه، چه این دشمن بیرونی جن باشد یا انس باشد، شیطان باشد یا شیطان صفت ها باشه، میشناسه، میره روبروی دشمن میایسته، در جبهه حق مقاومت میکند. اینها یه گروهی هستند که این گروه در بعد از شهادت رسول الله فرمود ارتد الناس بعد النبی الا 3 یا 5 یا 7. بعد از شهادت رسول الله مردم مرتد شدن، مگر 3 یا 5 یا 7 نفر. دنبال بیشتر از این نگرد که دهن من بسته است که حالا بعضی ها رو اسم ببریم، بقیه کجا بودن. گروه دوم در این جامعه که مبتلا به این امتحان میشن و این امتحان الان هم یقه من و شما رو خواهد گرفت و گرفته چه بسا، گروه باطل بودن که ایستادند و باطل بودن خودشون رو ابراز کردن، سقیفه تشکیل دادن، رفتن تو سقیفه، ولایت و خلافت رو غصب کردن، به ناحق تکیه زدن. اونا هم جمعیت زیادی نبودن. ولی یه چیزی میخوام بگم دوستان، تنمون بلرزه، بدنمون بلرزه بیفته. گروه وسط اون گروهی بودن که مردد بودن تو جامعه. جوونا، یه جوری در خونه حضرت زهرا التماس کنیم این شبا تو گریه هامون، نه احساسی فقط، نه عاطفی، از سر درد عقلانیت دست به چادر مادر بزنیم، بگیم مادر ما جز این گروه نباشیم. گروه دوم که هیچ، جز باطل که بمیریم و نبینیم اون روز رو. ولی اگر قراره جزو گروه وسط نباشیم، مرددها، اونهایی که نون به نرخ روز میخورن، اونهایی که به هر بادی بیان اون سمت میوزن، اونهایی که اگر در جامعه منافع خودشون رو در خطر ببینند حق رو زیر پا له میکنند، اونهایی که اگر جبهه سلطنت، جبهه زر، جبهه زور، جبهه باطل بدانن که باطل است ولی ببینن حق ضعیف شده، حق رو رها میکنن، تو جبهه باطل خود نمایی میکنن، اونهایی که مصلحت اندیشن، اونهایی که از دشمن میترسن، اونهایی که برای مصالح خودشون تو جامعه اگر منفعت نبینن خفه میشن، دهنشون رو میبندن، اونها اگر توی جامعه اسلامی قرار بگیرن قطعا به جبهه حق ضربه میزنن، قطعا ضربه میزنن. تو جامعه امروز ما هم همین جوره. از خیلی ها سوال میکنی توی فتنه 88 کجا تشریف داشتی؟ میگه سکوت کردم ببینم کدوم وری شد. بالاخره حزب الله پیروز شد، بگیم ما هم این وری هستیم، پرچم حسین دست بگیریم. حالا اومد و یه دفعه فتنه غلبه پیدا کرد، پیروز شد، بگیم نه ما با این ور بودیم. شدن ساکتین فتنه. تو عرصه جامعه میبینه ولی خدا تنهاست، میدوندم که حق با اون وره ولی مردده، نمیتونه تصمیم قطعی بگیره، به هر دلیلی مردده، یا بصیرت نداره مردده، میگه این وریا نماز میخونن، اون وریا هم نماز میخونن، این وریا میگن یا حسین، اون وریا میگن یا حسین، این وریا سینه میزنن، اون وریا هم سینه میزنن، حق با کدوم وره؟ خب چرا تو زمان امنیت بصیرت به دست نیاوردی؟ اون موقعی که دست علی بالا رفت یقین نکردی علی حقه؟ الان کم آوردی تو جامعه ولی تنها مونده. بی بصیرت کم میاره. یا منفعتشو در خطر میبینه. آقا ما اگه بریم تو جبهه حق قرار بگیریم، علی مظلومه، علی از بیت المال به کسی چیزی نمیده، علی اگر قرار صحبت کنه شمع بیت المال رو خاموش میکنه، شمع شخصی رو شمع میکنه، منفعتم به خطر میفته، جیبم رو چی جور پر کنم؟ با علی زندگی نمیشه کرد. یا باید مثل علی باشی یا باید تحمل کنی، یا در جامعه که علی ولیه نمیتونی جیبتو پر کنی به منفعت شخصیت برسی. بعضی هم مصلحت اندیشن، میگه من نه پول بیت المال علی رو میخوام، نه سختی کشیدن و یه جامعه نقلی خوشگلی میخوایم زندگیمونو بکنیم، آسه بریم آسه بیایم، گربه شاخمون نزنه، سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبندن که چرا برم کنار علی قرار بگیرم که بگم الف بعد بگم ب تا تمت رو برم، برم کنار علی باید مثل علی بشم، منفعتم در خطر نمیفته، نیفته بیفته، من مصلحت اندیشم. امتحانای سختی که امت مدینه اون زمان در زمان اواخر عمر رسول الله و واقعه فاطمیه، مردم امتحان شدند، مردم مردد. وقتی که ما پای درد دلهای حضرت زهرا در خطبه حضرت زهرا میشینیم، خیلی مطالب برای ما روشن میشه. بذارید یک قسمتی رو بگم، حالا قبل از این بگم نکته ای رو. یه ویژگیه، یا در واقع بخوام تفکیک کنم کلام فاطمه زهرا، دو تا ویژگیه اگر در درون ما، خوب دقت کنن نوجوانا، خوب دقت بفرمایید با اجازه از بزرگترا، دختر خانوما هم اگه صدای منو میشنون از این دایره خارج نیستن، دو تا ویژگیه در امت زمان فاطمه اطهر میخوایم بررسی کنیم دیگه. روزه رو که میخونن احساسی که نباید گریه کرد، در و آتش و میخ و مسمار و سخت و لطمات و سیلی و غلاف و اینا قسمت احساسی داره، یه قسمتی هم عقلانیت داره. چه چیزی به دشمن جرأت داد که گفت بزن غلاف رو؟ اول این ورش رو بفهم، درک کن، بعد بگو آهان، آخه موقع تو گریه کردن، تو زدن خودت میفهمی برای چی داری خودتو میزنی. روزه از زهرا رو باید زنونه گریه کنن، به ما مردا چه؟ ولی وقتی که میری تو کنهش میبینی نه، فاطمه ای که زن است مردانه ایستاد، پس بعد مردانه گریه کرد. دو ویژگی در درون ما اگر ایجاد بشه، خوب دقت کنید، دو ویژگی در درون ما اگر ایجاد بشه، کورانی و جهنمی هستیم. اگر فاطمیه تکرار شود، قطعا در سپاه مرددی قرار خواهیم گرفت که ضربه به فاطمه و علی به بیت وحی میزنیم. و اگر این دو ویژگی رو از درون خودمون دور انداختیم، مراقبش بودیم، با درایت و بصیرت بهش نگاه کردیم، اگر فاطمیه دوباره هم اتفاق بیفته در زمان ما، در جامعه اسلامی، در جمهوری اسلامی، در زمانی که الان ما در اون قرار گرفتیم، پیروز خواهیم بود، موفق خواهیم بود. خوب دقت کنید اون دو ویژگی چیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها توی مسجد، اولا که وقتی خبردار میشن که علی به مسجد برده شده، فاطمه چادر سر میکنن به سمت مسجد میرن. اولین خروج حماسی فاطمه است. دوستان، از شما قول میگیرم برید این کتاب رو، کتابخونه دارید، قانون کتابخونه داره، مدرسه نه، برید یه پولی بدید این کتاب رو بخرید، خطبه حضرت زهرا توی مسجد کوفه رو بخرید. بخرید دیگه، مادرمون رو ببینید مادرمون چی فرمود. وقتی که حضرت زهرا وارد از منزل خارج شدن، میگن این چادر به زمین کشیده میشد. همینجور بیبی میرفت به سمت مسجد، وارد مسجد که شد، فلانی بالای منبر بود، ابوبکر بالای منبر نشسته بود. سری دویدن، خبر رسید، ولوله شد که فاطمه داره میاد، پرده ای کشیدن. فاطمه اطهر سلام الله علیها وارد مسجد که شدن، بدون هیچ مقدمه ای اول یه آه کشیدن، نوشته ستونهای مسجد به لرزه در اومد، از آه فاطمه همه گریه کردن. هنوز حرف نزده، آه کشید. میگن گریه کردن هم فاطمه و هم اهل مسجد، دقایقی طولانی مسجد آروم گرفت. فاطمه زهرا یه جمله فرمود: انی فاطمه، من فاطمه. میدونید این یعنی چی؟ یعنی اینکه تا اون روز هیچ کسی قد و بالای فاطمه رو ندیده بود. خودشو باید معرفی کنه، من فاطمه ام. بدونید دیگه این فاطمه خونه نشین نیست، دیگه این فاطمه کسی نیست که وقتی پدر مهمان داره پرده بکشه، بعد پدرش بفرماد فاطمه جان مهمانم کوره، نابیناست. فاطمه میفرماد، عرض میدارد، بابا خب او کوره، من که میبینم. فاطمه فاطمه نیست که دیگه نامحرم او را نبینه، توی خانه باشه، با سختی های بیت علی بسازه. علی امیرالمؤمنین 7 ماه 8 ماه برای جنگ ها از خانه خارج میشد، کسی قد و بالای فاطمه رو نمیدید. این فاطمه دیگه فاطمه توی خونه نیست، این فاطمه دیگه فاطمه حجت الله علی الحجاج نیست، بنت رسول الله نیست، زوجت امیر المؤمنین نیست، ام الحسن و الحسین، ام الائمه النجبا، اولیا مخدره نیست. این فاطمه قیامش رو آغاز کرده، از خانه اومده بیرون. انی فاطمه، من فاطمه هستم. شناختید حالا منو، باتون کار دارم. امت جامعه خفه شده. چه چیزی باعث شده؟ کلام فاطمه اطهر رو ببینید، میفرماید معاشر الناس، ای گروه مردم، المسرعت الى القیل الباطل، المقضیت على الفعل القبیح الخاسر، اما ترونه قول رسول الله یوم قدیر خم من کمت مولاه فهازا علی مولاه. یادتون رفته؟ حاج آقا دو خصوصیت چیه؟ در درون خودمون ریشه کن کنیم، در امت آخر الزمانی امام زمان که با فتنه ها امتحان ولایت شدیم، ما رفوزه نشیم، مردود نشیم، که مردم مدینه این رو رعایت نگردند و رفوزه شدند، که شد آنچه که نباید میشد، در آتش گرفت. این دو خصوصیت رو از کلام فاطمه بشنوید. المسرعت الی القیل الباطل. تو جامعه اسلامی بچه ها نگاهتون به حرف این و اون نباشه،
قیل در زبان عربی کمتر از قوله. قول یعنی حرف، حرفی که منطق داره، پشتوانه داره، استدلال داره. قول است، کلام است، قابل استناد است. قیل یعنی حرف بی اساس، معلوم نیست منشأش کجاست. یه چیزکی، خودمونی بگم یه چرتی، حرف مفتی، قیل.
ای مردمی که سرعت میگیرید به حرف مفت بی اساسی که
از ما، از طرف ما نیست. المسرعت و القیل الباطل، خود قیل یعنی باطل، یعنی بی اساس. میگه قال قیل، گفته شد، نمیدونیم کیه، یه چیزیه، سند داره، نمیدونیم. وقت این قیل باطل هم بیاد از کلام فاطمه اطهر دیگه چه شود؟
مردم جامعه اگر به قیل باطل سرعت بگیرند، این خصلت باعث میشه تو امتحانها زمینشون بزنه.
تو سپاه حق قرار گرفته، براش دلیل میاری برای اثبات حقانیت سپاه حق، میگه دلیلت کوش. اون طرف یه پیامی سندش معلوم نیست، تو تلگرام پخش میشه، دست میگیره میگه ببین، اونم اگه دشمن اومده باشه رنگ و آبشو عوض کرده باشه. مگر ما انقلاب نکردیم که آب و برق مجانی شود؟ نه، اینها تو روزنامه اطلاعات نوشت. خب اشتباه نوشته، اون تیتره. یه چیزی به شما بگم، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرساند، جمله امام نیست، تیتر اول روزنامه اطلاعاته. جمله اصلیش اینه، امام فرمود اگر بخواهید حکومت عدل امام زمان را درک کنید، پشتیبانی از ولایت فقیه یکی از راه هاشه. روزنامه اطلاعات، امام خمینی پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما. تیتر روزنامه ها قیله، اصل کلام بالاتر از اینه. کلام امام بخونید، این نیست که پشتیبانی از ولایت فقیه یعنی مملکت آسیب نمیبیند. پشتیبانی از ولایت فقیه یکی از قسمتاش اینه که مملکت شما در امان میماند. یکی از اثرات دیگرش هم اینه که شما عزت پیدا میکنید، دشمن ذلیل میشه. وقتی میگی خوب گوش بدین بچه ها، حواستون اینجاست، الان دیگه جدیدن حرفای سیاسی کشور این شده. وقتی میگی پشتیبان ولایت فقیه باش تا به مملکت آسیب نرساند، در دفاع مقدس هم باید خاطره از شهدا نقل کنی که اینها رفتن، شهدا فدا شدن، یک وجب از خاک ما کم نشد. این حب خاک و حب وطن که میشه کف دستی، چرا عیار کار ما رو میاری پایین؟ چرا قیمت جنگ رو میاری پایین؟ شهدا رفتن که ناموس حفظ بشه، همین. یه وجب خاکی ندادیم، یه وجب خاک هم نگرفتیم، همین. این که میشه حب وطن فقط صرفا. پس اسلام چی شد؟ ارزش ها چی شد؟ معنویت چی شد؟ تو همون که انقلاب، ما انقلاب کردیم و حمایت کردیم تا آب و گاز، آب و برق ما مجانی بشه، ما فرمود ما فقط انقلاب نکردیم که آب و گاز مردم رو مجانی کنیم، ما می‌خواستیم معنویت رشد پیدا کنه. حالا آب و گاز، آب و برق مجانی شد، شد، نشدم نشد. بعضیا که تو بعضی از مناطق به همین استناد برق می‌دزدند، یعنی امام فرمود این دولت‌ها اومدن کنترل برق گذاشتن، نمی‌دونم برق می‌گیرن، ما می‌رن پشت کنترل برق از شهرداری می‌گیریم. امام فرمود، امام اینجور نفرمود، چرا دزدی میکنی به اسم امام؟ حرامه، حرامه آقا جون، داری برق حرام استفاده میکنی، لامپی که روشن تو خونت حرامه، آب که داری مصرف میکنی غسلش اشکال داره اگر پولشو به دولت ندی. کار به دولت ندارم، کار به اتفاقات سیاسی افزایش نرخ ها و اینها ندارم. اون که داره ظلمشو میکنه، ظلمشو میکنه. من چرا باید؟ بعضی‌ها فکر می‌کنن چون دیگران ظلم کردن، خب بدو، ما هم بریم از این ظلم کردن عقب نمانیم. المسرعة الى القیل الباطل، سرعت بگیرید به حرف باطل، عاقبت به خیر نمی‌شید، فاطمه کش میشه طرف. کلام دوم، المقضیت على الفعل القبیح الخاسر، کسانی که با فعل قبیح خسران زده فریب میخورند. فعل قبیح چی بود؟
سقیفه تشکیل دادن، گفتن علی کنار، فلانی خلیفه، چرا جلوش نایستادی؟
من این دادا سر باباهامون میزنم، دعوایی که همچنان بین بنده و ابویمون همیشه بوده تو صحبتهای خودمون. حالا بنده خودم تقصیر نداشته، از اولش هم تو انقلاب و فعالیت‌های قومی، ما قومی هستیم، چارمندون و عمار یاسر و آذر و مبارزات با شاه، همه بوجود بنده خدا تو پایگاه بوده. ولی هر وقت به این قسمت داستان میرسه میگم بابا اول انقلاب به کی رای دادی؟ سرشون نیزه پایی. میگم چرا نفهمیدی نماد به بنی صدر رای بدید؟ میگم نفهمیدیم چی شد بنی صدر رای آورد. خودم شما کیو نوشتی؟ نوشتی بنی صدر؟ چرا اینقدر از امام خمینی فاصله داشتی که نمیتوانستی فکر امامت را بخوانی که بعد از اینکه بنی صدر عرض شد امام فرمود والله یک لحظه با انتخاب و انتصاب به بنی صدر موافق نبودم، ولی 98.8% به بنی صدر ملعون که خون بسیاری از سقوط استان خوزستان و خرمشهر گردن بنی صدر که نگذاشت تجهیزات برسه، گردن همونایی که بهش رأی دادن، بصیر نبودن. فعل قبیح خاسر بنی صدر رو نفهمیدند. حاجی آقا امتحانا خیلی سخت شده. بله الان هم نزدیک انتخاباته، مواظب قیله ها و فعل های قبیح باشید. حالا حاجی آقا این بچه ها که خب نمیتونن رأی بدن، چرا میتونن؟ تحلیل سیاسی کنن متوجه میشن. در جامعه اسلامی اگر مردم از امامشون عقب بمونن دو اتفاق میفته. نوجوانا تو رو به حضرت عباس نماز که میخونید، بعد از نماز که یک دعا مستجابه، بعد از هر نماز که دستتو بیاری بالا خدا حیا میکنه که حاجتتو نده، بعد از نماز که سرتو میذاری به سجده میگی شکرن لله شکرن لله شکرن لله، خدا از اون بالا تو رو به فرشته ها نشون میده میگه ببین این تکلیف شرعیش بود نماز بخونه، نماز نمیخون به جهنم میبردمش، نماز نمیخون فانه معیشتا ونکا، زندگیش رو گره میزدم، کسی که نماز نخونه زندگیش بدبختی میاره، حالا که این امر رو برش واجب کردم نمازشو خونده سرشو گذاشته به سجده میگه شکرم لله شکرم میکنه، فرشته ها ببینید من به این آدم مباهات میکنم، هر حاجتی داشت همون لحظه بهش بدید، هر خواسته ای داشت بهش عطا میکنم. اون موقعی که وقت گرفتنه سرتو بذار به سجده شکرم لله بگو خدایا این نماز برای بهشت رفتم جهنم نرفتم، چهار تا دونه خواسته و حاجت کوچولو دنیایی نخوندم، من تو جامعه دارم زندگی میکنم، اگر از امامم عقب بمونم امام میره. یه قسمتشه که جمهوری اسلامی ایران الان همینجور شده، هر کسی تو این جمهوری جا بمونه خودش جا مونده، چون کشتی داره میرسه. ای منتظر غمگین مباش، قدری تحمل بیشتر، گردی به پا شد در افق، گویا سواری میرسد. صدای قدم های حجت ابن الحسن دشمن فهمیده داره میشنوه، دشمن فهمیده که به استراب افتاده، دشمن فهمیده که عقلش کار نمیکنه داره میزنه. اصلا این رئیس جمهور علیه ما علیه جدید آمریکا به خاطر اینکه دست و پاشو گم کرده نمیدونه داره چه برنامه ریزی میکنه، البته میدونه ولی برنامه ریزیش خیلی ضعیفتر از قبلی تر هاست. این جمهوری داره میره، هر کس جا بمونه جا مونده. یا اینکه نه، دست امام رو میبندن تو خونه میشونن، وقت امت جا میمونه. امام رو باید تو خونه تصور کنی، که البته دیگه بعیده این اتفاق بیفته، خیلی بعیده. ثانیه های ظهور داره صداش میاد در خونه خدا. خدا رو قسم بدید به حضرت زهرا بگید خدایا ما تو عرصه اجتماع فاطمه قرار گرفتیم، نکنه جا بمونیم، یا نکنه یه کاری کنیم اماممون خانه نشین بشه. قیل باطل، هر کسی هر حرفی زد بگو سندشو میخوام. فعل قبیح خاسر، اگر حرفها و حرکتهای کسی رو گذاشتی کنار منطق، کنار اسلام، کنار قرآن، کنار فعل امام اگر مطابق بود، یا علی مطابق نگو بگو تو داری اشتباه میکنی. خدمت به مردم نمی کنی، مردم ناراضی هن، باید بشناسی دشمنتو، آماده باشی، فریب نخوری. بریم مدینه، مردم مدینه خیلی تا اومدن این رو بفهمند و متوجه بشن، یه دفعه چشم باز کردن دیدن خیلی فضا عوض شده، خیلی فضا عوض شده. بخاطر همین سکوت کردن، ساکت شدن، مشاهده کنن ببینن خب بعدش چی میشه. اگر علی پیروز شد بگن ما با علی هستیم، اگر نه دیگری و دیگری بردن بگن ما با شما بودیم. اومدن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، همون خونه‌ای که مردم با چشماشون دیده بودند که پیغمبر از این در عبور میکنه، دست به سینه میگذاره و سلام میده، آیه رو میخونه، آیه تطهیر رو میخونه، دیده بودند. اومد پشت در، صدای نصرش رو بلند کرد، گفت بگید علی بیاد مسجد برای بیعت. مادر من اومدم در خونه شما، دست توسل به دامن شما بزنم. تربیت فرزند کار مادره، منو تربیت کنید برای امام زمانم، برای منتقم خون شما، تا یه جوری این پرونده غیبت بسته بشه و شما ظهور کنید. آقا دیگه از پهلوی مادرمون خون نیاد.